بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الی ما ذکرنا یرجع استدلالهم. بحث ما در قسم اول عقد فضولیه، قسم اول این بود که از برای مالک می فروشه من دون نهی من المالک. ما گفتیم قدر متیقن فضولی موضوعا و حکما این قسمه. برای صحت این نوع فضولی، البته منظور ما از صحت، صحت تعهلیه، یعنی صحتی که لزومش، مؤثریتش منوط به اجازه است. برای صحت این فضولی استناد کردن به شهرت، یک، به اجماع. البته زیاد اجماع رو اینجا نمیشه تأکید کرد، چون حتی شهرت رو هم نمیشه تأکید کرد، چون مخالفین داره، هم از قدما هم از متأخرین. میشه گفت علل اشهر، نه علل مشهور. علی حال یک، استدلالشون به شهرت بود. استدلال دومشون به اطلاقات بی و عموم اوفو بالعقود. ما گفتیم که خلاصه اونی که از بی و ادله اطلاقات بی و عموم اوفو بالعقود در میاد، کل ما یستق علیه البی فهو ممضا، کل ما یستق علیه العقد فهو واجب الوفا. فقط یه قید خورده، اونم قیدش این هسته مع رضایت باشه. اما این که یعنی بدون رضایت باشه واجب الوفا نیست، بدون رضایت باشه امضا نشده، نفوذ نداره. اما این رضایت اولش باشه، آخرش باشه، همزمان باشه، اطلاقات یشمل هر سه قسم را، یعنی بیع چه اذن سابق داشته باشه، بیعی چه همراه با طیب نفس باشه، بیعی چه اجازه لاحق داشته باشه، هر سه رو اطلاقات میگیره. حتی بیع بدون رضایت رو هم میگرفت اطلاقات، اما اونو میدونیم تجارت انتراز لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، اونا قید زده ان. اما بیشتر از اون یک صورت رو قید زده ان، شک در تخصیص زایده، شک در تقیید زایده، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، میگه نه بیشتر از اینو قید نزدن، فقط قید رضایت زدن. اما مع مقارنت، یعنی اجازه لاحق به درد نمیخوره، اینو نمیدونیم. اصالت الاطلاق میگه این شرط نیست، این قید نیست. تا اینجا اینو خوندیم. بعضی ها حرف ما رو طور دیگری تقریر کردن. ما گفتیم اصالت الاطلاق، اصالت العموم. بعضی ها گفتن هذا العقد صدر عن اهله وقع فی محله، یعنی شروط عوض اینجا هست، شروط متعاقدین هست، شخص بالغ، شخص مختار این عقد خونده، شروط متعاقدین رو داره، شروط عقد رو داره، عوض این هم هست، خمر نمی فروشه، خونه می فروشه، ماشین می فروشه، پس وقع فی من اهلی و صدر من اهلی وقع فی محلی. این شیخ میگه این استدلال یعنی این که این عقدون بهش صدق میکنه، بیعون بهش صدق میکنه، همین حرفی که ما زدیم این برمیگردونه. به همین خاطر مثل شهید اول در کتاب غایت المراد گفته که این مصادره به مطلوبه، یعنی این نحو استدلال صدر من اهلهی، یعنی چه صدر من اهلهی؟ از آن بحث ما این است هل یستر من اهلهی ام لا. شیخ میگه نه، صدر من اهلهی منظورش این است شروط متعاقدین اونایی که هست غیر از شرط طیب نفس همه رو داره، بالغ است،
عاقل است، مختار است، قاصد است، همه رو داره. من اهلی منظورش اینه، مصادره به مطلوب نیست، مرادش این است سه اطلاقات عرض شاملشه، اطلاقات بی شاملشه، مرادش اینه. یعنی یستو علیه هذا البی بی اون هذا عقد، این مرادش اینه. میگه مجر بیاییم بگیم چه شهید با این جلالت قدر این حرفا رو میفهمه دیگه، میدونه چه این شرایط عاقد رو داره. اهلیت عاقد بودن یعنی این بیاد عاقدی باشه که مؤثر باشه عقدش بیش، اونو میخواد بده. میگیم خب اونم اطلاقاتش میگه کان مؤثرن دیگه، اون کان عقدن. پس الا ما ذکرنا این مربوط به دیروز بود، الا ما ذکرنا یرجع و استدلاله هم به اونی که ما گفتیم. ما چه چیزی گفتیم؟ ما اصالت الاطلاق، اصالت العموم گفتیم، اطلاق در اهل الله البی، عموم در اوفو بلوگود. به این برمیگرده استدلال فقها چه به انه، یعنی این عقد فضولی عقد صدر عن اهله و گفی محلی. خب با این بیانی که ما توضیح دادیم یه دلیل اجتهادی درست کردیم. دلیل اجتهادی ما این بود، شک در تخصیص زائد، اصل رضایت رو قبول داریم، این اطلاقات تخصیص خورده، یعنی البی العقد باید با رضایت باشه، اما تخصیص زائد چیه؟ همزمانیش بعد بیاد مشکل داره، اینو ما نمیدونیم اینم تخصیص خورده یا نه. فما ذکره فی غایت المراد، اونی که شهید در غایت المراد گفته، من انه من باب المصادرات، این گونه حرف زدن استدلال کردن از باب مصادره به مطلوبه. مصادره به مطلوب به اصطلاحی سه خود مدعا رو دلیل بیاری، میگه اینطوری خود مدعا رو دلیل آورده. میگه من شیخ لم اتحقق وته، وجه این مصادره به مطلوب بودن رو متوجه نشدم. شهید چی میخواد بگه؟ لأن کون العاقد اهلا للعقد، این که گفتن عاقد اهل عقده، یعنی که عاقد اهل عقده. ببین من حیث و انه بالغ عاقل، این عاقد فرضش این است عاقل و بالغه. من یه نکته بگم، در بحث فضولی فرض این است تمام شرایط رو دارد الا طیب نفس، و الا اگر یک سبی فضولی بخواند که مشکل سبی داریم اونجا. میگه اهلهی یعنی تمام شرایط رو دارد، حیث انه بالغ عاقل فلا لا کلام فی، اصلا بحثی در این نیست، اصلا فرض فضولی اینه. و چزا کون المبی قابلا للبی، مبی ما هم قابلیت بی داره، این عوض اون و گفی محلهی هستا. مبی قابلیت بی داره یعنی مبی خمر نیست، مبی بت نیست، شروط عوضین رو داراست. خب فلیس محل کلام، پس در عقد فضولی محل کلام فقط کجاست؟ الا خلو العقد ان مقارنت اذن المالک، نیست محل بس مگر این نکته، چه عقد ما از مقارنت اذن مالک محرومه، اذن مالک نداره، الان این امضا نداره، بقیه شرایط موجوده. اینم و هو مدفوع بالاصل، اینم با اصل دفع میشه. منظور از اصل اینجا چیه؟ طبق بیانات قبلی باید منظور از اصل اصالت الاطلاق و اصالت العموم باشه، یعنی اصلا استدلال بر محور اون بوده، یعنی خود شیخ هم صراحتا گفت که این استدلال به اون برمیگرده، یعنی الا ما ذکرنا یعنی به اصالت الاطلاق و اصالت العموم برمیگرده. پس مراد از اصل اینجا اصل عملی نیست، مراد از اصل اینجا اصالت الاطلاق و اصالت العمومه. یعنی ما یه جای شک کنیم این شرط یا نه، شک چه با برمیگرده به تخصیص زائد، میگیم شرط نیست، اون اصالت العموم داریم، اصالت الاطلاق داریم. بعضی از محشین اصل رو خواستن معنای امروزی بکنن، یعنی اصل عملی، گفتن اصالت و عدم اشتراط المقارنه، یعنی یه جایی ما شک کنیم مقارنت شرط یا شرط نیست، مقارنت چی؟ مقارنت رضایت، طیب نفس همراه با عقد، اصالت و عدم اشتراط المقارنه. بعضی گفتن اصل عمل اینه، ولی با توجه به سیاق بحث شیخ اصل مرادش باید اون دلیل اجتهادی باشه، یعنی اصالت الاطلاق و اصالت العموم. من اون یکی رو گفتم که در یه کتابی دیدید، نجران نباشه چه این هم هست. این بعضی ها گفتن، لیکن به نظر حقیر با توجه به اینجا اصلا اصل بحث اون نیست، باید اصل رو اینجا به معنای اصل اجتهادی بگیریم. ولعهان میگه ولعل مراد الشهید ان الکلام فی اهلیت العاقد. میگه نه، مراد این است این عاقد اهلیت عقد خوندن داره یا نه، چون این عاقد مشکلی که داره وکالت نداره از طرف مالک، معزون نیست از طرف والج، خود مالک هم نیست، اهلیت عاقد. میگه یکفی فی اثبات ها العموم المتقدم، در اثبات این اهلیت اون عموم متقدم که اهل الله البیع و اوفو بالعقود کفایت میکنه. خلاصه بی صدق میکنه یا نمیکنه. یه فردی که بیگانه از مالک ملکه، مالک نیست، معزون نیست و ولی نیست، آیا یه عقدی بخواند، عقد عرفاً به این صدق میکنه یا نه؟ عقد میگن، میگن این رفت بی خود مال دیگری رو میخواست بفروشه، اصلا میخواست بفروشه، پس معلومه فروش بهش میگن، این به این صدق میکنه. مشکلش فقط این هسته قید رضایت نداره. اصالت ببین که اصل عملی داریم، در صورت نبود اماره بهش استناد میکنن، اصل اجتهادی یعنی اماره. اصالت الاطلاق این خلو محل کلام، یعنی اونایی که مناقشه کردن که این تیب نفس نداره همزمان با عقد، ما بجیم نداشته باشه، اهل الله البی صدق میکنه یا نمیکنه؟ آها من دیگه من میگم اصل عموم ده، اصل نه 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 نه، اصل عموم و اصالت الاطلاق هر دو اجتهادی هست، هر دو دلیل اجتهاده. اصالت و عدم اشتراط بالرضایت المقارنه، عدم اشتراط المقارنه، این اصل فقاهتیه، اصول عملیه. اصالت و عدم یعنی استصحاب عدم ازلی. نه نه من این تو عرض نکردم، من عرض کردم که بعضی از محشین، بقیه هم نه اینطور نیست، بعضی از محشین اومدن اینجا گفتن اصل یعنی اصل عملی. اصل عملی چیه؟ اصالت و عدم اشتراط المقارنه. این اصل عملی از استصحاب عدم ازلی میاد، یعنی قبلا اصلا شرط نبود الان هم شرط نیست. من گفتم این با سیاق بحث شیخ جور در نمیاد، بحث شیخ اصلا دلیل اجتهادی درست کردنه برای این بحث، هنوز اصول عملیه نمیخواد بحث کنه، میخواد بدهش یکی از ادله صحت عقد فزودی اطلاقات و عموماته و دلیل عقد صدرم ان اهله فی وقع فی محله رو برگردون بین استدلال، باید این اطلاقات این استدلال مورد نظر باشه، اطلاقات و عموم، حرف بنده بود. خب تا اینجا سه تا دلیل خونده ایم، شهرت، اطلاق البی و عموم العقود. پس واجب الوفاست، نافذه، شهرت مشهورم میشه، صحیحه، البته با قید رضایت بعدی ها، یعنی اجازه بعدی. دلیل چهارم بر صحت بیع فضولی داستان عروه بارقی است، که من یه بار این عروه بارقی داستانشو گفتم، فقط نکات رجالی شدم بگم که این داستان عروه بارقی در منابع ما نقل نشده، از طریق عامه هست، یعنی مستدرکم آورده از طریق عامه آورده، یعنی در منابع اهل شیعه این حدیث نیست، ولی خب استناد به این حدیث مشهور در بین ما. عروه بارقین از اصحاب رسول الله، یعنی بعضی ها حتی میگن ایشون امور مالی پیامبر بود. ما فعلا با اون نگاه بحث نمی کنیم. مرحوم یزدی معتقده یکی از احتمالات این حدیث این اساسا امور مالی بوده، اصلا این تام الاختیار بوده، وکیل بوده، نه فضولی. ما الان با نگاه چی بحث میکنیم؟ با نگاه فضولی بحث میکنیم. مرحوم یزدی میگه احتمال داره این اصلا فضولی نیست. فعلا این جریان رو بخونیم. وقد اشتهر الاستدلال علیه، علیه یعنی علی صحه، مشهور است استدلال شده بر صحت این نوع فضولی. دقت کنید قسم اول فضولی رو بحث میکنیم، یعنی برای مالک میخره میفروشه و نهی هم نشده، استدلال شده بر این صحت به قضیه العروه البارقی. خب قضیه چی بوده؟ قضیه اینه: حیث دفع الیه نبی صلی الله علیه و آله و سلم دیناره. اینو سه نوع نقل شده، ایشون در بکاسب یکی از اون نقلها را آورده. پیامبر به ایشون یک دینار داد، دفع یعنی پرداخت، یک دینار تحویلش داد. فقال له اشتره لنا بهی شاتن للعضهیه، بهی یعنی به این دینار، با این دینار برای من شات بخر، گوسفند بخر برای قربانی. خب شاتن یعنی چه؟ شاتن دو معنا داشته، احتمال داره داشته باشه. یک معنا یعنی یک گوسفند، تایش تای وحدته. یه معنا هم نسی، نه شاتن به عنوان گوسفند بخر، نه یک تا نها تنوینش، تنوین شاتن للوحدت او للجنس، برای من گوسفند بخر یا یک گوسفند بخر. اگر بگیم یک گوسفند بخر، اینم رفته دوتا گوسفند خریده، شرائش هم فضولی میشه. غیر از اینکه بیع بعدی بحث میکنیم، اینجا ممکنه بیایم بگیم شرا هم فضولیه. چرا؟ پیامبر فرموده یک گوسفند بخر، ایشون دوتا خریده. اما اگر بگیم نه، تنوین شاتن للجنسه، پیامبر میخواست بگه چه شتر نخر، گاو نخر، گوسفند بخر، للجنسه، اینجا دوتا خریدن دیگه فضولی نیست. فشترا بهی شاته، این عروه بارقی با این یه دونه دینار دوتا گوسفند خرید. تو راه یکی از اون گوسفندا رو فروخت. ثم باع احدهما فی الطریق، به دیناره. خب پیش پیامبر اومد، یه دینار پیامبر هم آورد و یه گوسفند. ثم فاتى النبی بالشات و دینار، پیش پیامبر اومد با یک گوسفند و یک دینار. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک الله لك فی صفقت یمینک. صفقت یمینک یعنی تجارت. چرا به تجارت میگن صفقت و یمین؟ صفقه یعنی دست زدن به هم. قدیم و الانم متعارف در معاملات بزرگ، مثلا خونه معامله میکنی یا یک باقی معامله میکنی، یک ماشین معامله، مبارک باشه، برکت، خدا برکت بده، دست میدن دیگه یعنی تمام شد. اینو میگن صفقت، دست راست هم دیگه رو چیکار میکنن؟ به هم میزنن. اینو صفقت میگن. میگه صفقت های دست راستت مبارک باشه، کنایه از اینکه تجارت هات مبارک باشه. خدا، من اینو یه روزی تحقیق میکردم، چند نفر رو خدای رسول خدا این گونه دعا کرده با برکت شدن، اصلا ثروتمند ثروتمند شدن. یکی شمین عروه بارقی، یکم عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، چند نفرن اینا؟ من الان این دو نفر ذهنم. خب آقای من اینجا اونی چه مزلمه فروششه. چجور یه گوسفند پیامبر رو فروخت؟ حتی اگر قائل بشویم شرائش فضولی نبوده. چجور قائل شدیم شرائش فضولی نبوده؟ تنوین شات رو جنس گرفتیم نه وحدت، گفتیم اون شرا مشکل نداره فضولی نیست، ولی دیگه بیعش فضولیه. بیع یعنی فروشش. فإن بیعه وقع فضولی، یعنی عروه بارگی وقتی فروخت فضولی فروخت. و این وجهنا شراعه، ولو خریدش رو توجیه کنیم علاوه چن یخرجو عن الفضولی، به وجهی توجیه کنیم که از فضولی بودن خارج بشه، که من توجیه کردم. چند تا توجیه هست، من یه دونش رو گفتم. یه توجیهش هم آقای در حاشیه خانساری هست، اونم اینه که احتمال داره اصلا دوتا دوتا میفروختن، یه دونه گوسفند نمیفروختن. این برای امتثال امر رسول باید چیکار میکرد؟ دوتا میخرید از باب مقدمه وصول به امر رسول. یه احتمالی هم بعضی ها دادن که دیگه کسی پول میده یه گوسفند بخره، به طریق اولا راضی میشه دوتا بخر. اینجا دیگه بحث فضولی نیست، یعنی اذن فهوایی هست، اذن اولویتی هست. خلاصه اون شرائش میتونه از فضولی بودن خارج بشه، ولی بیعش
خب پیامبرم دعا کرد. این نشون میده چه پس کان فضولی صحیحه، صحت تأهلی داره، باطل نیست. بیع فضولی کرده، پیامبرم دعا کرده. اگر باطل بود پیامبر میگفت این بیع باطله، دوباره برو از طرف من وکیلی برو بهش بفروش و اونم بخره تا بیع صحیح باشد. پس معلومه بیع فضولی کانه صحیحه. میگه خب این استدلال متوقف بر یه مسئله است. ما دو درس قبل خوندیم، آیا همراه با رضایت مالک فرد بفروشه من اقسام الفضولیست یا نه؟ اونی که سید خلاصه کرد اونجا چهار تا مرحله بود دیگه. اگر قاعد بشیم که اصلا فضولی نیست، اون قسمی که در حین فروش مالکم راضیه فضولی نیست، خب دیگه نمیتونیم به این استدلال کنیم. استدلال ما به صحت فضولی باید یکی از اقسام فضولی باشه. خب میگه از کجا میگید این همون فرضه؟ میگه ادامهش این یه کارهای انجام داده چه نمیتونیم بگیم صرف فضولی بوده و پیامبر راضی نبوده. ادامه شکار کرده، گوسفند و داده، یک دینار رو گرفته، یعنی فقط عقد انشا نخونده. یه وقتی این هسته میگه من این گوسفند رو فروختم، اونم گفت خریدم، اما اوورد پیش پیامبر هر دو گوسفند رو، پیامبرم گفت عیبی نداره فروختی، من اجازه دادم. ولی نه، قضیه این هست گوسفند رو داده یه دینارم گرفته، قبض و اقبازم کرده. خب فضولی صرف چه حق قبض و اقباز نداره؟ پس معلومه این قبض و اقباز چه کرده، این فضولی صرف نبوده، اصلا لیسه فضولیان. پیام خب شاید کار خلافی انجام داده، این قسمتش خلافه. خب احتمال داره چون معصوم نیست عروه بارگی، ولی پیامبر دعا کرده معلومه تمام قسمتهاش درست.
پس این از اقسام فضولی حساب میشه یا نه؟ خدشه داریم براش. هازا شما این استدلال اخذ کن، ولیکن لا یخفا ان الاستدلال بها، مخفی نیست اگر بخواهی به این عروه بارگی استدلال کنی، یتوقف الا دخول المعاملت المقرونت برز المالش فی بیع الفضولی، متوقف است بر اینکه معامله ای که همراه با رضایت مالک است این داخل بشود در بیع فضولی. این فی بیع الفضولی جار مجرور متعلق است به کلمه دخول، یا توقف الا دخول چنین معامله ای به بیع فضولی.
اینم یکی از اقسام بیع فضولی باشد. شما به این حدیث استناد کنید برای صحت بیع فضولی. توضیح و زالج از کجا میگید آخه رضایت مالج بوده؟ میگه رضایت مالج بوده دیگه. ان الظاهر علم عروه به رضا نبی، ظاهر قضیه این است عروه بارگی به رضایت پیامبر علم داشت. چرا علم داشت؟ به اون چه کاری چه میخواست انجام بده. دلیل علمش اینه با وقت اقبض المبی و قبض السمن، گوسفند رو داده دینارم گرفته. ولا ریب ان الاقباض و القبض فی بیع الفضولی حرامون. اونی که ما در عقد فضولی بحث میکنیم صرف عقد و انشاست. قبض اقباض چه حرامه؟ تصرفی مال الغیره. این انجام داد این قبض و اقباضم لکونی تصرف هم فی مال الغیر فلا بوده. پس اینجا این قبض اقباض از چرا انجام داده؟ چهار تا احتمال میده. یا این قبض اقباض و عروه کار حرامی مرتکب شده، اما من التزام ان العروه فعل الحرام فی القبض و الاقباض، معتقد بشه این که عروه کار حرامی مرتکب شده، انشاءش فضولی بود، این نسبتش حرام بود و هو منافل لتقریر النبی. این احتمال رو نمیشه داد چون پیامبر تقریرش کرد، امضا کرد و دعا کرد. پس معلوم این قبض اقباض هم کان حلالن نه حرامن. خب چرا کان حلالن؟ این احتمال بره چنار. احتمال دوم، هر کسی بداند بعدن راضی میشه مالج، الان میتونه تسلیم کنه. باید اینطوری معتقد بشیم من میدونم چه، برم پیش پیامبر، پیامبر راضی خواهد شد. پس العقد المتعقب للرضا، بگیم اینجا من قبض اقباض نمیتونم بکنم. میگه اینو هم آینده بحث خواهیم کرد که اینم حق قبض اقباض نداره. من یه نکته بگم، من میدونم که شما راضی خواهید شد اگر بیام با شما صحبت کنم ماشینتون رو به طرف بفروشید. آیا من الان وکیل شدم؟ تا انشای وکالت نکردی من وکیل نشدم، ولو بدانم بیام پیشت منو وکیل میکنی. این دانستن بین چه در آینده این خواهد شد الان مجوز فعل نمیشه. میگم اینم احتمال دوم. و اما من القول، یا قائل بشویم به ان البيع الذي يعلم بتعقبه للاجازه يجوز التصرف فيه قبل الاجازه. اون بیعی که یعلم و بخانه، اون بیعی که معلومه میدانیم، اون بیعی که میدانیم بعدش اجازه میاد، اون بیعی که میدانیم بعدش اجازه میاد يجوز التصرف فيه قبل الاجازه. قبل الاجازه در اون بیع میشه تصرف کرد، قبض اقباض کرد. بناءً علی کون الاجازه کاشفتن، بنابراین که اجازه ناقل نباشد کاشفه باشد، یعنی من حین العقد مال اوست و سیعجی ضعفه. اینو میخونیم که نه اینطوری نیست، این قولم درست نیست، چون اصلا ما کشف حقیقی رو محال میدونیم، ما کشف حقیقی رو محال میدونیم و سیعجی. پس این دو احتمال بذار چنار. احتمال سوم اون اینی که اصلا این نوع بیعها از اول بیع فضولی نیست، چون عقد مع رضایته، اصلا متوقف بر اجازه هم نیست، به همین خاطر قبض اقباض کرده. اگر این باشد که ما تقویت کردیم شاید اینه، دیگه استدلال شما خراب میشه. شما استدلال میکنید به این حدیث برای صحت فضولی، این حدیث با این احتمال از فضولی خارجه. فیدور الامر بین سالسن، پس امر دایر است بین این که ما این احتمال سوم رو قبول کنیم و هو جعل حاضر فرد من البی، این نو بی، این نو بی رو خودش بین پرانتز معنا میکنه، شاید یادتون رفته، و هو المقرون به رضا المالک، به من اذن نداده ولی راضیه. عقدی چه بیعی چه همراه با رضایت مالکه، قائل بشیم این نوع بیع خارج از عن الفضولی، اصلا فضولی نیست. چما گلنا، چنانچه ما اینو گفتیم. یا اینه یا بیاییم بگیم آقا اینجا عروه علم داره به رضایت نبی، که میتونه بیعش نها به رضایت نبی به اقبازش. من یه نکتهی بگم، این نکتهی که اینو با احتمال دومی فرق بذاره.
آقای من، یه وقت من به شما کتاب طرف رو میدم از باب اینجا فروختم به تو، من فضولتم فروختم، از باب وجوب وفا به بیعم، وفا به عقدم کتاب رو تحویل میدم. این تحویل حرامه چون من فضولیم. یه وقت کاری اصلا به بیع فضولی چه انجام دادم ندارم. من میخوام اینو بدم در دست شما بمونه، شما هم امانت در دستتون نجه دارید. میتونیدم استفاده کنید، نه از باب این چه ملکته، هنوز از باب این چه من میدونم راضی مالک، شما دوستش شید، اصلا بیع فضولی هم نمی کردید، ماشین رو به شما میداد، از باب رضایت به تصرف میدم، اونم امانتم میگیره. بعد رفت پیش پیامبر، به پیامبر میگه، پیامبرم دعا میکنه، یعنی امانت تبدیل شد به ملک طرف. میگه احتمال داره این عروه بارگی این قسمت قبض و اقبازش رو از باب وفا به بی نمی کنه. بحث وفا به بی نیست، از باب این چه میدونه راضی من به شما تحویل بدم، اونم از باب وفا به بی نمیگیره، تو مشتری است گوسفند رو گرفت، از باب امانت نجه میداره. و رابن، یعنی احتمال چهارم اینه چه، و هو علم و عروه به رضا نبی به اقباز مالهی للمشتری حتی یستعذن. عروه علم دارد به این که پیامبر راضی مال پیامبر رو به قبض او در بیاوریم، به قبض مشتری، تا ازش اذن بگیریم، حتی یستعذن من النبی. و علم المشتری به کون البیع فضولی، یعنی مشتری هم علم داره چه این بیع فضولیه، پس این عروه مال خودشو نمیفروشه، گوسفند پیامبر رو میفروشه. حتی یکونو دفع عهود الثمن به ید البایع علاوه الامانت، اینم که پول رو میده به عروه، پول یک دینار رو به وجه امانت میده، میگه این دینارم نجه دار، اگر پیامبر راضی شد اذن داد، پول مال پیامبر، گوسفندم مال من. و الا فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلن، فضولی نه مالک نه وکیله، فضولیه. فلا یستحق و قبض المال، هیچ حقی نداره نسبت به قبض مال، انشا میتونه بکنه، قبض نمیتونه بکنه. خب فلو کان المشتری عالمن، اگر مشتری عالم بود، یه وقت مشتری عروه بارگی نمیدونه این گوسفند پیامبره، ولی اگر عالم بود، فلهو ان یستعمنه علی الثمن، حق اون مشتری این بود، یعنی وظیفهش این بود که امین کند او رو بر ثمن، بجه این از باب امین میدم بهت تا از پیامبر اذن بگیری، حتی ینکشف الحال، تا وضعیت روشن بشه. ولو به خلاف مالو کان جاهلن، اما اگر جاهل بود، نه این امین نمیتونه بکنه، چه فکر میکنه مال خودش رو میفروشه. خب اینجا میفرماید لاکن الظاهر هو اول الوجهین، ظاهرا اون اولین وجه درسته، اول الوجهین یعنی امر سالس. امر سالسیه، یعنی این قسم اصلا فضولی نیست. چرا ظاهر اینطوریه انشالله فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.